ساعت 22 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 خورشیدی برابر با 15 ماه می 2017 میلادی. خوش اومدید به این مجله خبری که با 30 دقیقه خبر و گزارش با شما خواهیم بود. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه دولت سوریه را متهم کرد هزاران زندانی را کشته و پیکرشان را در یک کوره در حومه دمشق سوزانده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که بر پایه اسناد و تصاویری که به دست آورده، در زندان نظامی سیدیانا هر روز در حدود 50 زندانی به دار آویخته می‌شوند. استیوارت جونز، یک دیپلمات آمریکایی، در خاورمیانه می‌گوید که در کنار این زندان یک کوره برای مرده‌سوزی ساخته شده که به گفته وی حاکی از میزان کشتاری است که در زندان سیدیانا انجام می‌شود. او در این باره توضیح بیشتری نداد، اما به گزارش سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرده بود که گفته بود بین سال‌های 2011 تا 2015 بین 5000 تا 11000 نفر در زندان‌های سوریه جان باختند. مقام‌های دولت سوریه تاکنون نسبت به این گزارش واکنشی نشان ندادند. در خبر دیگر، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی از اهداف سفر پیش روی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه است. آقای تیلرسون در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC که یک شنبه پخش شد گفت فکر می‌کند اجماع گسترده‌ای درباره فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که این مسئله لزوم ایستادگی متحد در برابر ایران را ضروری می‌کند. آقای تیلرسون همچنین گفت جمهوری اسلامی از تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه حمایت می‌کند و اقدامات بی‌ثبات‌کننده انجام می‌دهد. دونالد ترامپ قرار است در نخستین سفر خارجی خود به عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان سفر کند. در آستانه سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که ایران به دنبال افزایش تنش با عربستان نیست و آمادگی دارد با این کشور گفتگو کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری روز دوشنبه‌اش در این حال ابراز امیدواری کرد که عربستان به گفته وی متوجه اشتباهات خود بشود و خطاهای گذشته را جبران کند. قاسمی همچنین گفت رئیس جمهور آمریکا باید متوجه باشد که اشتباهات گذشته را تکرار نکند و وارد دام جدیدی نشود. دونالد ترامپ قرار است روز 29 اردیبهشت ماه به عربستان سفر کند. پادشاه سعودی به این مناسبت رهبران 17 کشور اسلامی را برای دیدار و گفتگو با آقای ترامپ به ریاض دعوت کرده است. و در خبری دیگر، سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه پس از یک هفته که در بازداشت بود روز دوشنبه تفهیم اتهام شد. خبرگزاری دولتی آناتولی هفته گذشته گزارش داده بود که اوگاز گوان، سردبیر روزنامه حریت، در ارتباط با گزارشی در مورد مرگ یک دادستان در جریان تصادف با خودرو بازداشت شده است. آقای گوان 13 روزنامه نگاره این روزنامه ترکیه است که به اتهامات تروریستی بازداشت شده است. در مورد اتهام او توضیح بیشتری داده نشده است. روزنامه حریت از منتقدان دولت رجب طیب اردوغان محسوب می شود و سردبیر پیشین آن مدتی است که در تبعید در اروپا زندگی می کند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و اینک گذری کنیم بر آنچه که در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهیم کرد. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، انصراف قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی، واکنش رئیس جمهوری ایران به خواسته برخی حامیانش درباره رفع حصر، احتمال تعلیق برخی تحریم‌های هسته‌ای ایران در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی ما خواهد بود. اما کمتر از 4 روز دیگر به انتخابات ریاست جمهوری ایران زمان باقی مانده و انصراف محمد باقر قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی شوک انتخاباتی این مرحله از این رویداد سیاسی ایران بود. همزمان سفرهای استانی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی روز دوشنبه ادامه یافت و هر یک از آنها نیز در جمع حامیان خود بار دیگر وعده‌های پیشین خود را تکرار کردند. همکارم احسان مهراوی همچون روزهای گذشته در استودیو همراه ماست تا با او نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای مربوط به 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. احسان، با همین موضوع انصراف قالیباف، البته یک گزارش مفصل هم راجع به این در ادامه مجله شبانگاهی خواهیم داشت، ولی خیلی کوتاه اگه بخواید راجع به موضوع انصراف آقای قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی بگی، چرا که همین دقایق پیش آقای قالیباف در شبکه خبر هم حضور پیدا کرد و یه صحبت‌های کرد، چی گفت دقیقاً؟
البته مشخص نشد دقیقاً که آیا صحبت‌های آقای قالیباف ضبط شده بوده یا به صورت زنده، ولی ایشون به هر حال صحبت‌هایی را مانند سابق علیه دولت تکرار کرد و به موضوع، حالا به تعبیرشون، 4% اشاره کرد و تقریبا همون مناظره‌هایی که همون صحبت‌هایی که در مناظره‌ها علیه دولت مطرح کرده بودند را همه را مطرح کرد. اتفاقی هم که حالا در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته این بود که تلویزیون ایران برخلاف روال معمول در حین پخش یک سریال پربیننده جزئیات خبر انصراف آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی را زیرنویس کرد که حالا به نوعی میتونه متفاوت از روال قانونی یا روال معمول صدا و سیما باشه. انصراف آقای قالیباف بازتاب‌هایی هم داشته، اصولگرایان از این انصراف طبیعتاً استقبال کردن، آقای رئیسی هم گفته که در کابینش از آقای قالیباف استفاده میکنه. در مقابل اصلاح طلبان و یا نزدیکان دولت آقای روحانی از این به تعبیر روغن ریخته نظر امامزاده به کار بردن و گفتن که آقای قالیباف چون هیچ جایگاهی نداشته و خودش میدونسته رأی نمیاره انصراف دادن.
احسان، امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندین سفر تبلیغاتی داشت در چند شهر ایران، دقیقاً به چه شهرهایی رفت و چی هم گفت؟
سفرهای آقای روحانی هنوز هم ادامه داره که آخریش به زنجان بوده و در تبریز و ساری هم صحبت کرد. آقای روحانی خیلی تاکید کرد روی برخی از واژه‌هایی که در روزهای گذشته به کار برده بود، مانند این که دولت آینده ایشون به دنبال ساخت پل هست نه ساخت دیوار، به معنای اینکه اگر ایشون پیروز بشند موضوع برداشته شدن تحریم ها رو پیگیری میکنن، اما اگر دولت ما اگر مخالفان پیروز بشن عملا باعث میشن که تحریم ها افزایش پیدا بکنه. کنایه هایی هم باز به آقای رئیسی داشتن و گفتن که مردم باید بین قاضی و وکیل رو انتخاب بکنن، چون قاضی فقط حکم میده اما وکیل از مردم حمایت میکنه. بخش های صحبت های آقای روحانی رو میشنویم.
شبکه‌های فضای مجازی را نبندید، همه مردم ایران بی‌دین و ضد انقلاب می‌شوند.
قسمت‌هایی از سخنرانی آقای روحانی بود و قبل از اینکه صحبتات رو ادامه بدی، همین الان از شبکه خبر هم داره بخش دوم مستند آقای رئیسی پخش میشه.
آقای رئیسی در این مستند که البته در ابتداش اشاره شد که اینها در شبکه‌های این فیلم‌ها از شبکه‌های مجازی گرفته میشه، بخش‌های زیادی از اعتراض‌های مردم به وضعیت موجود از جمله تعطیلی کارخانه‌ها، بحث مؤسسات مالی اعتباری و حالا به نوعی بیکاری جوانان، بحث‌هایی که به نوعی عملکرد شدید از دولت آقای روحانی بود و وضعیت فقر در جامعه رو نشون دادن، که خب این در روزهای گذشته با واکنش مقامات دولت مواجه شده بود. از سوی دیگه آقای رئیسی رو به سیاه نمایی متهم می‌کردن و همین که ایشون به نوعی با فقر افراد عکس یادگاری می‌گیرن، به تعبیر آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی، و سعی میکنن که از فقر افراد رأی جذب بکنن.
امروز آقای رئیسی هم ابراهیم رئیسی هم سفرهای استانی داشت و به چند شهر سفر کرد، در اونجا به برخی از سخنان آقای روحانی هم واکنش نشون داد، چه بحثایی رو مطرح کرد؟
آقای رئیسی البته امروز در میدان امام اصفهان میدان نقش جهان اصفهان سخنرانی کرد که خب به نوعی این موضوع حالا میشه گفت که حیثیتی شده، سخنرانی در میدان نقش جهان اصفهان بعد سخنرانی که آقای روحانی داشتن. آقای رئیسی همون حملات گذشته رو با آقای روحانی تکرار کردن درباره وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت جوانان، و دوباره تهدیدی کردن که اگر بنا باشه مطالبی رو بیان بکنن اطلاعات زیادی رو دارن، اشاره‌ای به سابقه حضورشون در قوه قضاییه که خب حالا این به نوعی یک شاید معمول هم نیست و مشخص نیست که چقدر مبنای قانونی داشته باشه که فردی که سمت قضایی داشته بتونه از اطلاعاتش دیگر نامزدها رو تهدید بکنه. البته الان آقای رئیسی هنوز دادستان دادگاه ویژه روحانیت هم هستند و خبری مبنی بر این که ایشون انصراف داده باشن هم وجود نداره، و این هم خب از پدیده های این دوره انتخابات هست که یک مقام عالی رتبه قضایی نامزد انتخابات هست. بخشی از صحبت های آقای رئیسی رو میشنویم.
مسئولیت ادارات و سازمان ها جذب نیرو، ما پاکه این شرایط رو داشته باشیم. میگیم چرا این کار انجام شده؟ میگن این کار که دولت نکرد، فران شرکت کرد، هر جا به نام دولته. ما معتقدیم هم جذب نیروی انسانی در سازمان ها، هم نظام پرداخت باید عادلانه شود. دولت به نام شرکت اجازه نخواهیم داد خون خلوت داشته باشه.
بخشی از سخنان ابراهیم رئیسی بود.
آقای رئیسی در موضوع به هر حال برگزاری همایش آقای رئیسی هم مورد انتقاد طرفداران آقای روحانی قرار گرفته. آقای رئیسی رو متهم می‌کنن که با یک سازماندهی شده با استفاده از اتوبوس‌ها و امکانات نهادهایی که به نوعی آقای روحانی در مناظره گفته بودن که سپاه پاسداران یا نهادهای به تعبیر انقلابی هستن، این اقدامات رو انجام میدن.
ممنون از تو احسان مهراوی، همکار رادیو فردا در استودیو با ما بود و به آخرین خبرهای مربوط به 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخت. مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با یک گفتگو. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سرانجام پس از مدت‌ها سکوت نسبت به شعارهای برخی افراد حاضر در سخنرانی‌های تبلیغاتیش مبنی بر رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88، آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد روز دوشنبه در جمع هواداران خود در تبریز گفت که برخی کارهاست که با رأی 51% نمی شود انجام داد، اما سربسته قول می دهم آنچه می خواهید شدنی است. آقای روحانی همچنین افزود که حاضر است برای بعضی کارها به گفته او 10 دست رهبر جمهوری اسلامی را ببوسد، اما شرطش را حضور همه افراد پای صندوق‌های رأی خواند. در همین ارتباط با امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی ساکن پاریس که همینک روی خط ارتباطی ماست گفتگو میکنیم. آقای ارجمند خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. ارزیابی شما از صحبت‌های آقای روحانی چه است در رابطه با مسئله رفع حصر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک فضیحه سیاسی و انسانی و اخلاقی برای هر فرد از جمله دولت و ویژه رئیس جمهور وجود داره، مسئول پاسداری از قانون اساسی است برای پایان دادن به این حق غیرقانونی و غیر شرعی. مسئله دیگه که اهمیتون اگر بیشتر از مسئله اول نباشه اینه که پایانه هست تغییر پارادایم سیاسی کشور به نفع منافع ملی و امنیت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم. امروز در واقع مردم در کرمانشاه، لرستان، مازندران، تهران، آذربایجان و جای کشور با صدای بلند خواستار رفع حصر شدن و این نشون میده که رفع حصر واقعا یک خاص ملیه، تبدیل به یک خاص ملی شده. رفع حصر الان شعار و همچنین شعار یا حسینی حسین در واقع عامل پیوند بخشای وسیع از جامعه همبستگی اون هاست. اونهایی که اومدن و دارن از آقای روحانی حمایت میکنن در واقع چهره ایران رو سبز کردن، سبزتر از پیش کردن و آقای رئیس جمهور هم باید این مسئله توجه داشته باشه و با سربلندی و عزت و قدرت دنبال در واقع تحقق این مطالبه باشه. اما تو که رهبر جمهوری اسلامی هم گفته خلاصه اجابت ایشون برای قبول رفع در واقع حمایت از برجام و دنبال اون رفع تحریم ها به جهت حضور مردم و رأی اونها بوده. خب الان آقای خامنه‌ای باید توجه داشته باشن که بخش وسیعی از مردم حاضر شدن در صحنه و دارن با صدای بلند در مبنای عام خواستار رفع حصر میشن. باید این خواست رو هم اجابت بکنن و بهش گردن بذارم. امیدوارم که رئیس جمهور با آرای بالا و با قدرت در واقع ادامه کار بده و با روشنی و شفافیت هم دنبال تحقق این خاص ملی باشیم.
پس همونطور که آقای روحانی امروز تو سخنرانیشون گفتن که با رأی 51% نمیشه بعضی کارها رو انجام داد، آیا به نظر شما اگر رأی این دوره آقای روحانی بیشتر از 51% بشه، به نظر شما یک موضوع مهمی که کمی هم امنیتی شده و ظاهرا از دست آقای روحانی هم در 4 سال گذشته کاری بر نیومده، میتونه مشکل حصر رهبران اعتراضات سال 88 رو رفع کنه آقای امیر ارجمند؟
به نظر من بله، قطعا حمایت قضیه مردم، پشتوانه قوی‌تر رأی آقای روحانی، اینی که معلوم بشه یک بخش وسیع از جامعه حامی آقای روحانی هستن و یکی از مطالبات اصلیشون که در واقع عامل وحدت بخششون بوده، در واقع نماد حضور بیرونیشون بوده، رفع حسد، باید همه رو فکر بندازه، از جمله آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو بدونه که یک عامل منفعت ملی، امنیت ملی است و بهش دردن بذاره. و نقطه دیگه هم برمیگرده به نوع رفتار و کنش آقای روحانی و کل جریان اصلاح طلب، برای اینکه به قولی که دادن پایبند بشن و شفاف در مقابل مردم پاسخگو بشن و این چیزی رو که امروز میگم فردا هم دنبالش بکنم، حتما به تحقق میرسه.
آقای امیر ارجمند، همزمان گزارش شده که آقای کروبی هم از دیگر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 اعلام کرده که به این نتیجه رسیده که به آقای روحانی رأی بده. این رأی آقای کروبی، اعلام رأیشون که مشخصا گفتن که به آقای روحانی میخوان رأی بدن، چقدر ارتباط داره با موضوع رفع حصر از نظر شما؟
به نظر من آقای کروبی سوا و فرای مسائل شخصی تصمیم گیری میکنن. به نظر من مسئله رفع حصر غیره برای رهبران جنبش سبز در تصمیمات سیاسی یک مسئله کاملا ثانویه، چون یک مسئله شخصی است. اما تأکید کنم اینی که رفع حصر یک نشان تغییر پارادایم سیاسی در کشور است. همه ما باید با این به نظرم نگاه به این مسئله توجه بکنیم، از این زاویه به مسئله نگاه بکنیم. آقای کروبی یک وظیفه ملی داشتن، در این شرایط آمدن وظیفه ملی خودشون انجام دادن با صداقت کامل، با حسن نظر و از خود گذشتگی که همیشه از ایشون سراغ داشتیم. اون طرف هم مسئولیت شخصی افرادی هستش که از این رأی پشتوانه میگیرن و به کمک اون به مقصدی میرسن. امیدواریم که اونها هم به قول خودشون وفادار بمونن و کاری که باید بکنن انجام بدن. بازم تاکید میکنم که مسئله واقعا جنبه شخصی نداره، ما یک وظیفه انسانی داریم، هر کدوممون باید از جانب وظیفه انسانی به دنبال رفع حصر بشیم و یک مسئله مهمتر و اساسی تر وجود داره، رفع حصر به منافع ملی و امنیت ملی و نهادینه شدن دموکراسی و حقوق شهروندی در ایران ارتباط داره. از این منظر هست شما باید بیش از هر چیزی دنبال مطالبه برحق باشید.
ممنون از شما اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی در پاریس با ما همراه بود و درباره اظهارات رئیس جمهوری ایران امروز در تبریز که سربسته به گفته خودش قول داده که برخی کارها رو خواهد انجام داد، از جمله موضوع رفع حصر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما همونطور که در آغاز این مجله داشتیم، اعلام کنارگیری محمد باقر قالیباف، یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ایران به نفع ابراهیم رئیسی، موجی از تحسین و ستایش اصولگرایان را به دنبال داشته و بسیاری از اصولگرایان با تقدیر از کنارگیری آقای قالیباف یاد کردند، در حالی که اصلاح طلبان این کنارگیری را به عنوان ترس از رأی نیاوردن تبلیغ میکنند. در همین رابطه همکارم جواد کوروشی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
4 روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، محمد باقر قالیباف، یکی از نامزدهای اصولگرایان به نفع ابراهیم رئیسی، از صحنه رقابت کنار رفت. آقای قالیباف در نامه انصراف خود به نفع ابراهیم رئیسی، نامزد اصلی اصولگرایان که روز دوشنبه 25 اردیبهشت منتشر کرد، گفته است که آرمان بزرگ حفظ منافع مردم، کشور و انقلاب است و این آرمان بزرگ جز با تغییر وضع موجود محقق نمی شود. در حالی که شخصیت ها و تشکیلات نزدیک به اصولگرایان از انصراف این نامزد انتخابات استقبال کرده و آن را به نفع نیروهای انقلاب دانستند، اصلاح طلبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی از خالی بودن سبد رأی قالیباف سخن گفته و این سخن او را یادآور شدند که از انتخابات انصراف نخواهد داد. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا به رادیو فردا میگوید برابر نظرسنجی ها شماری از هواداران آقای قالیباف رأی خود را به آقای رئیسی و بخشی به آقای روحانی خواهند داد، هرچند عده‌ای هم به هیچ کس رأی نخواهند داد.
حقیقتش اینه که آرای آقای قالیباف در ابتدا خیلی بیشتر از آقای رئیسی بود، یعنی روز اولی که ما نظرسنجی ها در ایپو شروع کردیم آقای رئیسی حدود 12% رأی داشتن و آقای قالیباف حدود 25-26%، ولی تا روز 24 یک نوع نزول در آرای آقای قالیباف رو میبینیم و جلو زدن مختصر آقای رئیسی رو از ایشون در این روزهای آخر. اما خب این معنیش لزوما این نیست که کسانی که به آقای قالیباف رأی میدادن حالا که آقای قالیباف کنار رفتن رأیشون به سمت آقای رئیسی بره. مطابق نظرسنجی که ما کردیم و از مردم پرسیدیم که اگر اون نامزدی که میخواید بهش رأی بدید نظرتون عوض بشه یا کنار بره یا هر اتفاقی بیفته به چه کس دیگه رأی میدید، حدود 30% از کسانی که به آقای قالیباف رأی میدادن گفتن که ما به آقای رئیسی رأی خواهیم داد اگه ایشون نباشه. اما وقتی همین سوال از کسانی که به آقای رئیسی رأی دادن پرسیدیم 44%شون گفتن به آقای قالیباف رأی میدیم. یعنی طرفداران آقای رئیسی 15% بیشتر ممکن بود که به آقای قالیباف رأی بدن اگر آقای رئیسی میرفتن. نظرسنجی های ایپو نشون میده که اگر آقای قالیباف نباشه در صحنه 20% از آرای ایشون به سمت آقای روحانی خواهد رفت. همینطور ممکنه 30% از کسانی که به ایشون رأی میدادن به آقای رئیسی رأی بدن که اگر آقای قالیباف 20% رأی داشته باشه 30% رأی ایشون میشه حدود 6%، یعنی 6% به آقای رئیسی اضافه خواهد شد و حدود 4% به آقای روحانی. بنابراین هم آقای روحانی از این بابت سود خواهد برد، هم آقای رئیسی، متأ آقای رئیسی بیشتر سود خواهد.
در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به اینکه در نظرسنجی ها اغلب آقای قالیباف رأی بیشتری نسبت به آقای رئیسی داشت، آقای رئیسی به نفع آقای قالیباف کنارگیری نکرد، قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس به رادیو فردا میگوید ظاهراً آقای رئیسی نامزد مورد نظر آقای خامنه است.
نکته این است که رئیسی در واقع همونطور در افکار عمومی به عنوان کاندیدای اولویت دار آقای خامنه ای مطرح شده و یک سری کدهایی هم برای چنین تحلیلی و چنین شاهدی وجود داره، از جمله اینکه آقای رئیسی طی این 30 گذشته جز نفرات اول قوه قضاییه بوده که قطعا باید بود با نظر آقای خامنه ای بوده باشه. پارسال هم که ایشون به عنوان متولی حضرت امام رضا تعیین کرده که خب معلوم میشه که نسبت ایشون با خامنه ای چقدر جدی هست و 50 از اعضای خبرگان هم طی بیانیه ای ایشون به عنوان کاندیدای اصلی اعلان کردن که همه اینها هم نشون میده که آقای رئیسی کاندیدای مرجح آقای خامنه ای هست. البته ریاست جمهوری آقای رئیسی فی نفسه شاید اهمیت آنچنانی نداشته باشه، بلکه شایعه بوده که آقای رئیسی میخواد رهبر بشه در آینده و اگر رئیس جمهور بشه در واقع به صورت سکوی پرشی برای رهبری کار رو عادی جلوه میده برای مردم. با توجه به این که آقای رئیسی طبق نظرسنجی ها بسیار 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 کم رأی تر هست از آقای روحانی، در واقع شکست آقای رئیسی پای حساب خامنه‌ای نوشته میشه و چون چنین شکستی برای خامنه‌ای غیر محتمل هست در واقعیت سیاسی، یه وقت ممکن است برای این که این شکست محقق نشه واقعا در صندوق ها بخواهی بدخواهی بکنن. البته آقای روحانی برای من نیلسون ماندلا نیست، آقای مهاتما گاندی هم نیست، اما ما متاسفانه مخیر شدیم بین بدبختان انتخاب کنیم و لذا الان من با این محاسبه اعلان حمایت از آقای روحانی میکنم.
در این میان ابراهیم رئیسی کاندیدایی که قالیباف به نفع وی از انتخابات کنار گرفت هم از اقدام وی تقدیر کرد و گفت که او حرکت انقلابی انجام داد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود. اما دعوت میکنم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
با همین مناظره ها و نوت های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری دیگه تمام ملت ایران فهمیدند که کلیه کسانی که طی 38 سال حکومت جمهوری اسلامی مقامات مهم و بالا داشتند همگی فاسدند و اهل تزویر و ریا.
این هرم قدرت در ایران طوری به هم پیوسته هستند که اصلا تصورش نمیشه کرد. تو هم ازدواج کردن، منافع مالی دارن با هم. جامعه مدرسین میاد حمایت میکنه از فلان کاندیدا، در حالی که از اعضای برجسته جامعه مدرسین خودشون در شورای نگهبانن. دخالت از این بیشتر یعنی چی؟ بعد قوه قضاییه رو نگاه میکنین، ضمن که قوه قضاییه هست عضو خبرگان هم هست، ضمن این که نایب توری هست عضو خبرگان هم هست. خلاصه سرشون رو میگیرین، ترشون یه جاست، ترشون رو میگیرین سرشون اونجای دیگه است. یعنی کسی حریف اینا نمیشه. میگن ما دخالت نمیکنیم در انتخابات، ولی شما ببینین الان از آقای اژه‌ای و رئیس قوه قضاییه گرفته تا سپاه و روزنامه هاشون و اینا همه، و حتی سخنان خود رهبری به نوعی در جهت کوبیدن یک جبهه و به نفع تقویت جبهه دیگه است.
دو پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. اما در آستانه نخستین سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و اروپا گفته می شود که واشنگتن تعلیق برخی از تحریم های دولت ایران در چارچوب توافق برجام را تمدید خواهد کرد. در این میان یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه داری آمریکا نسبت به هر گونه حرکت کنگره این کشور در گسترش احتمالی تحریم ها علیه ایران هشدار داده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
آدم زوبین کفیل پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا به قانونگذاران این کشور در مورد طرح گسترش تحریم‌ها علیه دولت ایران که در کمیته روابط خارجی سنا در دست بررسی است هشدار داده است. به گزارش روزنامه هافینگتون پست، آقای زوبین که در دولت باراک اوباما سمت معاونت وزارت خزانه‌داری در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی را بر عهده داشت، این مطالب را روز جمعه گذشته در نامه‌ای خطاب به اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ذکر کرده است. طرح سناتورها با عنوان قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در سوم فروردین ماه گذشته مطرح شد و 29 جمهوری‌خواه و 14 سناتور دموکرات امضای خود را بر پای این طرح گذاشتند. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته است که اگر رهبران ایران وادار به عقب نشینی نشوند، آنها در هر فرصتی مقررات را زیر پا گذاشته و با گذشت زمان به هر نقطه‌ای نفوذ خواهند کرد. سناتور کورکر میگوید که با دولت‌هایی مانند دولت ایران باید فشار را ادامه داد و ما گام‌های اطمینان بخشی در این زمینه برخواهیم داشت. تحریم‌هایی که سناتور کورکر از آنها صحبت می‌کند البته به توافق برجام ارتباطی ندارد. حتی محافل مطبوعاتی از جمله روزنامه جروزالم پست از قول منابع دولتی آمریکا میگویند که دونالد ترامپ روزهای چهارشنبه و یا پنجشنبه این هفته با تعلیق دوره‌ای برخی از تحریم‌های دولت ایران در چارچوب توافق برجام موافقت خواهد کرد. جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در تحلیل این تصمیم دولت آمریکا میگوید
تعلیق‌های دوره‌ای مربوط میشه به تحریم‌هایی که چون با نظر کنگره از بین نرفته و ملغا نشده و با دستور رئیس جمهور وقت اوباما بوده، بنابراین در هر دوره‌ای بایستی اینها مجدداً به دستور رئیس جمهور تعلیق بشه تا وقتی که کاملا برداشته بشه یا اینکه کنگره بخواد در مورد لغو اون تصمیم نهایی بگیره. به هر حال همین تعلیق موقتیش خیلی از مشکلات از سر راه ایران بر می‌داره، منتها نیازمند به تکرار هست. این به نوعی یک سیگنال هست به ایران که در رفتار سیاسی و روابط منطقه‌ای خودش بایستی مهار داشته باشه تا بتونه این تعلیقا رو به طور دائم برداره.
موضوع تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به عنوان بخشی از حرکت گسترده‌تر جامعه جهانی در ارتباط با دولت ایران تلقی کرد. اسوسییتد پرس روز دوشنبه گزارش داد که همزمان با دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از عربستان، ملک سلمان پادشاه این کشور از رهبران 50 کشور مسلمان نیز دعوت کرده است تا در ریاض حضور یابند و چنین حرکتی در واقع تلاش برای نشان دادن قدرت و نفوذ این کشور در خاورمیانه و آفریقا و آسیا است. رئیس جمهوری جدید آمریکا قرار است در نخستین سفر خارجی خود در پایان هفته جاری با پادشاه عربستان سعودی و رهبران کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس گفتگو کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود که با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی رادیو فردا، مجله خبری، در ساعت 24 خواهد بود. بدرود تا ساعت 24 به وقت تهران.